ساعت 18:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دولت عراق از روسیه جنگنده های سوخوی دریافت کرد. 5 سرباز اوکراینی در حملات جدای طلبان در شرق این کشور کشته شدند. و 12 شهر ایران در مرز تنش آبی قرار دارند. خوش آمدید به این بخش خبری. دولت عراق اعلام کرد نخستین محموله از هواپیماهای جنگنده سوخوی را که به روسیه سفارش داده بود دریافت کرده و به زودی از آنها برای مقابله با شورشیان استفاده خواهد کرد. به گفته منابع امنیتی عراق، محموله فعلی شامل 5 فروند سوخوی دست دوم است و محموله بعدی نیز به زودی خواهد رسید. دریافت این جنگنده ها بخشی از قرارداد 500 میلیون دلاری است که دولت عراق پیشتر با روسیه امضا کرده بود. از سوی دیگر، بنابر برخی گزارش ها، ارتش عراق که روز شنبه موفق به بازپسگیری شهر تکریت شده بود، بار دیگر از این شهر عقب نشینی کرده و کنترل این شهر به دست نیروهای داعش افتاده است. در ایران، سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران از توقف سفرهای زمینی به عراق تا هنگام تامین 100% امنیت در این کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، آقای اوحدی گفته است این تصمیم طبق مصوبات شورای امنیت ملی گرفته شده است. همچنین به گفته رئیس سازمان حج و زیارت ایران، مقصد تمام پروازهای ایران از بغداد به نجف منتقل شده و در طول اعزام‌ها سفر به کاظمین با توجه به شرایط امنیتی حذف شده و سامرا نیز 2-3 سال پیش در برنامه اعزام نبوده است. با این حال آقای اوحدی گفته است که چنانچه امنیت سفرهای زمینی 100% تضمین شود، در ثبت نام جدید که از 10 تیر ماه آغاز می شود، این برنامه نیز در دستور قرار می گیرد. ارتش اوکراین امروز یکشنبه اعلام کرد به رغم آتش‌بس با جدای طلبان شرق این کشور در 24 ساعت گذشته 5 تن از نیروهایش در درگیری‌ها کشته شدند. به گفته سخنگوی ارتش اوکراین، 3 تن از نیروهای نظامی در پی حمله به یک ایست بازرسی در نزدیکی سلوویانسک و 2 نفر دیگر در حمله جدای طلبان به کاروان نظامی در لوهانسک کشته شدند. این حملات همچنین 17 مجروح در بر داشته است. آتش‌بس جدیدی که پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین را اعلام کرده، پایان ماه ژوئیه به پایان میرسد. ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو میگوید 12 شهر از جمله تهران در مرز تنش آبی قرار دارند و مجموعه های مرتبط با آب در ایران از ابتدای سال جاری به حال آماده باش در آمدند. آقای محمودی شامگاه شنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت حدود 517 شهر از نظر آب در حالت سر به سر قرار دارند، یعنی میزان تامین آب و مصرف آب در این شهرها تقریبا برابر است و در بین آنها 12 شهر در مرز تنش قرار دارند که یکی از آنها تهران است. به گفته قائم مقام وزیر نیرو، شبکه های آب و فاضلاب شهری متعلق به 50 سال پیش و نیازمند نوسازی است و از سوی دیگر قیمت هر متر مکعب آب شرب حدود 1000 تومان تمام می شود، در حالی که حدود 300 تومان از مردم گرفته می شود. ایران در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و سال جاری به علت کاهش بارندگی سالی کم آب به شمار می رود. مرکز آمار ایران نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری را 26.2% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در ایران در خرداد امسال افزایش 8% نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد. طبق این گزارش، شاخص عمده گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مقایسه با ماه قبل خود بدون تغییر بوده است. نیروی دریایی ارتش ایران از دفع حمله سنگین دزدان دریایی به یک فروند نفتکش ایرانی در دریای سرخ خبر داد. به گزارش ایسنا، 8 فروند قایق مسلح دزدان دریایی یک نفتکش متعلق به ایران را در دریای سرخ مورد هجوم قرار دادند که با حضور واحدهایی از نیروی دریایی ایران این حمله ناکام ماند. در این گزارش به زمان و محل دقیق این حادثه اشاره‌ای نشده است. از چندی پیش واحدهایی از نیروی دریایی ایران به منظور اسکورت کشتی‌های تجاری کشور در محدوده خلیج عدم و دریای سرخ حضور دارند.
خیلی چیزا پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اگر برای دسترسی به این راه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. دعوت میکنم که همچنان شنونده ما بمونید. در ادامه شنونده برنامه قربانیان 88 خواهید بود. رأس ساعت 7 شب در ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا باز خواهیم گشت.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پسرها گوشه اتاق نشستند و ریز ریز با هم حرف می زنند. مادر به همراه دخترش در گوشه دیگر از خانه مشغول است. شاهرخ 25 ساله است و حال و هوای پس از انتخابات 88 او را هم کنجکاف کرده. رو به برادرش می کند و می گوید که باید برود. او هنوز لباسش را مرتب می کند که مادر متوجه تکاپوی پسرش برای بیرون رفتن از خانه می شود. حرفهایش را با دخترش نیمه رها می کند و صدایش را چند پرده بالاتر میبرد تا از شاهرخ بپرسد که راهی کجاست. میروم بیرون مامان. شاهرخ شرح بیشتری نمیدهد و از خانه بیرون میرود. بعد از او اهالی دیگر این خانه نیز هر کدام دنبال کار و زندگی خودشان میروند. فرزندان این خانه 4 سال است که پدر را از دست دادند و با هم در کنار مادرشان زندگی میکنند. مادر کمی نگران است. او شنیده است که این روزها هنوز مردم معترض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری 88 از مناسبت‌های مختلف مذهبی و تقویم جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند تا برای اعتراض باز هم به خیابان بیایند. امروز 6 دی ماه 88 است، مصادف با روز عاشورا، و مردم معترض به خیابان‌ها آمدند. اعتراض‌های مردمی که می‌گفتند رأیشان گم شده در طی 8 ماه گذشته هر بار سرکوب شده، اما امروز گویی خشونت بیشتر است. مردمی که کشته شدن همراهان خود را در ماه‌های گذشته از نزدیک شاهد بودند حالا کمی خشمگین‌تر شعار می‌دهند. خیابان‌های تهران به محل درگیری میان معترضان با نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها و گاردی ها تبدیل شده است. گاردی هایی که به سمت مردم گاز اشک‌آور شلیک می کنند. مردم با سنگ و هرچه که بشود پرتاب کرد تلاش می کنند تا از میان نیروهای ضد شورش راهی برای عبور به خیابان های اصلی شهر پیدا کنند. مادر و خواهر شاهرخ به خانه برگشتند، اما هنوز خبری از پسرها نیست. اخبار 23 تلویزیون آتش گرفتن ساختمانی در حوالی پل کالج را نشان می‌دهد و از حد که حرمت روز عاشورا توسط آنچه اغتشاشگران نامیده خبر می‌دهند. خیابان‌ها همچنان محل درگیری و نزاع میان معترضان و نیروهای ضد شورش است. معترضان از درگیری‌ها فیلم و عکس تهیه می‌کنند و دقایقی بعد این عکس‌ها و فیلم‌ها به صورت گسترده در اینترنت پخش می‌شود. تلویزیون همچنان درگیری‌های مردم و نیروهای ضد شورش را نشان می‌دهد، اما شبکه‌های ماهواره‌ای پر است از تصاویر دلخراش رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدن چند معترض. صدای شیون و جیغ‌های رهگذران تمام خیابان را پر کرده. از شاهرخ خبری نیست. ناگهان با صدای زنگ خانه، خواهر شاهرخ از جا می پرد و به سمت آیفون می رود. کسانی که پشت در ایستاده اند می گویند که شاهرخ به دلیل تصادف در یکی از بیمارستان ها بستری شده. خواهر شاهرخ به سمت مادرش بر می گردد. دست و دلش می لرزد، اما سکوت می کند و به مادر چیزی نمی گوید. گوشی تلفن را بر می دارد و به برادر دیگرش خبر می دهد آنچرا که از پشت آیفون خانه شنیده است.
خواهران با من تماس گرفتن، گفتن چند نفر از دوستانشون اومدن در منزل، گفتن که ایشون تصادف کرده توی بیمارستان هست.
مادر هنوز نمیداند چه خبر است. خواهر دلشوره دارد و برادر راهی بیمارستان میشود. فکر و خیال رهایش نمی کند. با خودش میگوید شاهرخ با خودروی شخصیش امروز کجا رفته که حالا تصادف کرده است. پایش که به بیمارستان میرسد از برادر خبری نیست. تنها شماره تلفنی به او میدهند و میگویند که برای پیگیری وضعیت شاهرخ رحمانی باید با این شماره تماس بگیرد.
بعد که تماس گرفتیم شمارمون را وایدن نیروی انتظامی بود و گفتن که فوتی به این اسم داریم، شما باید پزشکارانی تحویل بگیرید. شما مراجعه که کردیم پزشکارانی مرکزی تهران ناکردن که اینجا نیست و پزشکارانی تحویل اعتبار دادن اونجا.
خواهر شاهرخ همچنان چشم به راه است و مادر بیخبر. تلویزیون فرمانده نیروی انتظامی را نشان می‌دهد که از کشته شدن چند نفر در تجمع روز عاشورا خبر می‌دهد.
درباره خودرویی که برخی افراد را زیر گرفته است افسود.
در مورد اون خودرویی که در واقع اختشاشگران زیر کرد، خودروی شناسایی شد، مدتی شناسایی شد، احساس می‌دهد خودروی همشون سرقت کرده.
دوستان شاهرخ با برادرش تماس می‌گیرند و خبر می‌دهند که شاهرخ تصادف نکرده است. آنها می‌گویند آن کسی که توسط خودروی نیروی انتظامی در خیابان زیر گرفته شد شاهرخ بود.
دوستان آشنایان به من اومدن گفتن که توی اینترنت یه همچه خبری پخش شده و یه همین جوری بوده که سایت نوشته شده که ایشون با خودروی نیروی انتظامی تصادف کرده. اومدیم از پزشکخانه و فکر کردن که با خودروی شخصی خودمون تصادف کرده، چون به ما اینجوری گفتن. روز عاشورا ساعت 5 بعد از ظهر تازه یکی از اقوام اومدن و به من گفتن که شما ماشینتون که ته کوچه‌تون پارکه. من از اونجا متوجه شدم که با خودروی شخصی خودمون هم نبود.
خبر به گوش مادر و خواهر شاهرخ و دیگر بستگان آنها نیز میرسد. برادر شاهرخ وقتی با بدن له شده او در پزشکی قانونی کهریزک مواجه میشود فریاد میکشد، اما کسی پاسخگوی این سوالش نیست که چگونه و کجا چنین اتفاقی برای شاهرخ رخ داده است.
چیزی که به عنوان کردن گفتن تصادف، ما یه گفت همون تصادف بود. خاک سفاریش هم مشکلی پیش نیمد، فقط توی گواهی فوتش علت فوتو زده بودن که بعدا تعیین گردد و ما هم که خب باید جسد تیکه پاره و موازه شده و به خاطر همین هم دیگه زیاد مصر نشدم که بخوام مراسم هم به هم مخرم.
4 سال بعد اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد ماشین نیروی انتظامی در روز عاشورای 88 از روی یک نفر عبور کرده و برای دلجویی و حل مشکلات اقتصادی و ارائه دیه به خانواده‌اش نیز اقدام شده است. اما خانواده شاهرخ بارها در ایران تهدید به سکوت شدند و می‌گویند هیچ کسی سراغ این خانواده و سایر خانواده‌های کشته شدگان روز عاشورا نرفت تا به گفته آنها از آنان دلجویی کند و یا شکایت قضایی آنان را مورد رسیدگی قرار دهد.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.